بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شرح توحید، صفحه 73، سطر 10. الحدیث الخامس عشر به اسناد عن عبد الرحمن بن الاسود عن جعفر بن محمد عن نبی علیه السلام قال کان لرسول الله صلی الله علیه و آله صدیقان یهودیان قد آمنا به موسی علیه السلام. حدیثی است تقریبا طولانی و جالب. یکی از عوامل جلبش، جالب بودنش، اینه که از دو نفر یهودی مطلبی نقل میکنه که این دو نفر به ظاهر ایمان به پیغمبر ما آورده بودند. ایشون بعضی قرائن پیدا میکنه تو حدیث که اینا ایمان به پیغمبر ما آورده بودند، دوباره بعضی قرائن پیدا میکنه که ایمان به موسی داشتند. آخر سر همین فرض دوم رو که ایمان به موسی داشتند تأکید میکنه. و جالب اینجاست که اینا چطور تعصب داشتند با این همه امتیازهایی که میدیدند، با این همه توراتی که میخوندند، بازم به دین موسی باقی بودند و نه به پیغمبر ایمان آوردند نه به حضرت امیر. این خیلی جای تعجبه. تمام چیزها هم میدونستند و ایشون بیان میکنه که تورات اون زمان با تورات حالا فرق داشته. درسته که تورات از اول نوشتنی بوده، کتاب خدا نبوده. بزرگان یهود اون چه تو ذهن داشتن نوشتن. من اون دفعه گفتم نختن نصف وقتی یهودی ها رو ساقط کرد کتابشون رو از من برد. بعد که بختن نصف رفت اینا دوباره نشستن کتاب خودشون رو اونا تو ذهنشون بود از ذهن نوشتن. دیگه کتاب موسی نبود. رضا نمیگیم که تورات تحریف شده، این تورات رو نوشته شده و همین نوشته شده تا زمان پیغمبر ما واقعی بود. بعد زمان پیغمبر ما تحریفش کردن، همین نوشتن دوباره تحریف کردن، خیلی چیزا رو برداشتن. این توراتی که در اون زمان پیش این دو یهودی بود تورات نوشته شده بود و تحریف نشده بود. لذا تمام مسائلی که اینها در مورد اسلام بود همه رو درست میگفتند. معلوم میشوندم که از حافظه نوشتن اونا هم درست نوشته بودن. حالا جریان اینه که اینا دتا یهودی پیش پیغمبر میامدند و از پیغمبر دستور میگرفتند و عمل میکردند. این به نظر میرسه که پس مسلمان بودن. بعد که پیغمبر وفات میکنن اینا به همدیگه دوتایی میگن که هیچ پیغمبری نبوده که وصی نداشته باشه. پس این پیغمبر هم وصی داره. نمیشناختن وصی رو. وصیش هم باید قوم خویش نسبی داشته باشه، هم قوم خویش سببی داشته باشه، کاملا باشون با پیغمبر مرتبط باشه. حالا ببینیم چنین مسیح بیدا میکنیم برایشون یا نه. میان میرن پیش ابو بکر. وقتی وارد مجلس میشن دوتایی به هم میگن این مسیح پیغمبر نیست، هیچ علامتی از علامات نداره. بعد میرن ابو بکر میپرسن، ابو بکر حرفایی میزنه که اینا مطمئن بشن ابو بکر مسیح نیست. بهش میگن تو مسیح پیغمبر نیستی. ابو بکر آدم مثل اونور نبوده که خیلی وحشی باشه، یه خود آروم‌تر بوده. ولی در این حال حمله میکنه به اینا، بعدش میاد ببینه حمله میکنه. اینا در همون وقتی که ابوبکر عکس العمل نشون میده میپرسن کی خلیفه است، ابوبکر عمر نشون میده. پیش خودش هم فکر میکنه که عمر اینا رو نابود میکنه، یا عمر میشه گفت خلیفه نیستی؟ یعنی رفتاری که با ابوبکر اگه با عمر بکنن عمر ساکت نمیشه. اینا میرن پیش عمر، اتفاقا عمر هیچ عکس العمل نشون نمیده خلاف اون چه ابوبکر فکر میکرد. بعد میپرسن عمر حضرت امیر نشون میده. پیش عمر هم که میان اولی که هم دیگر میان پیش به هم دیگر این هم نیست، این هم بسی به هم نیست. بعد میان پیش حضرت امیر، پیش حضرت امیر که میان بدونی که حرف بزنه به هم دیگر این همینه، این همینه تورات آدرس میده. بعد هم صحبت میکنن، حضرت حرفه میزنه که میان بله. بعد یه سوالی میکنن، حضرت میفهمد که به تاریخی که در زمان عمر بوده، در زمان موسی بوده به شما خبر بدم یا از پیغمبر خودمون؟ میگه نه، از پیغمبر ما خبر بده، از موسی خبر بده. بعد حضرت هر دو رو خبر میدن، هم به مبنای حضرت موسی هم به مبنای حضرت رسول. اینا دیگه ایش تموم شد، روز اینجا تموم شد. نشون نمیده که اینا موافق بودن، مخالف بودن، هیچ ایش روشن نیست. فقط معلوم میشه که از زمین رسی بوده و معلوم میشه که تورات اون زمان همه چی رو داشته، بعدن تعریفی شده.
استاد صحف با تورات فرق داره؟
از عبارت این روایت برمید که صحف با تورات فرق داره. ولی میشه حضرت موسی غیر تورات کتاب دیگه هم داشته، چون در روایت آمده تورات خونده بودن، صحف ابراهیم و موسی خونده بودن، کتب اولین هم خونده بودن، یعنی دوتا یهودی فعالاده با ثبات بودن. دیگه مطالبی هست ما میخواییم، کل حدیث من تقریبا از خارج گفته سلام. ولی چون این مقدار طولانیه بعید میدونم بتونم امروز بخونم، نزدیک 10 صفحه است. حالا مقدارش رو میتونم میخونم، مقدارش رو میتونم میمونه و جلسه بعد. تقریبا همش رو گفتم، همه دعوت رو گفتم، فقط قسمتی از این روایت و بعض قسمتاش تو متن هست که اونا رو در وقت خوندن متن توضیح میدن. میشود صفحه 73 هستیم، سطح دهم. الحدیث الخامس عشر، صدوق به اسنادش از عبدالرحمن بن اسود از جعفر بن محمد عن نبی علیه السلام نقل کنیم که حضرت فرمودند کان لرسول الله صلی الله علیه و آله صدیقان، این دوتا دوست که یهودیان، صدیقان روشن نمی کنه که دوست پیغمبر بودن یا دوست همدیگه بودن. به نظر می رسه که دوست همدیگه بودن و یهودی هم بودن. قد آمن نبو موسی علیه السلام، ایمان به موسی رو داشتن، ولی اتیا محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سمع آمن ها، از پیغمبر شنیدن برای عمل کردن، نه فقط بشنبن کار خودشون انجام بدن. پیداست برای عمل کردن از پیغمبر میشیدن. فقط کان و قرعا تورات رو و صحف ابراهیم و موسی علیه السلام رو، این دوتا، و علم و علم الکتب الاولا، کتب اولا هم عالم بودن، یعنی غیر از حضرت موسی رو. فلما قبض الله تبارک و تعالی رسوله، وقتی که خداوند قبض کرد رسول خودش رو، بعدن خواهیم گفت چرا قبضه گفته، چرا وفات نگفته، قبض چه فایده داره، اینو توضیح میدیم. بعدن بیان میکنیم چرا میگه قبض الله رسوله، نمیگه قبض الله روح رسولی، چرا روح نگفته. اولا چرا قبضه گفته وفات نگفته، ثانیا چرا روح رو نگفته، همه اینو توضیح میدیم انشاءالله. اقبلا، بعد از اینکه حضرت وفات کردن، این دوتا یهودی اقبل رو کردن که یسالان ان صاحب الامر بعده هم سوال می کردن از صاحب الامر بعد پیغمبر. حالا منظور از صاحب الامر یعنی امر پیغمبر که خلافت پیغمبره، ادامه کار پیغمبره، یا امر امت یا امر امامت. می فهمد که این سه احتمال در امر هست، هر کدوم از سه احتمال رو اراده کنید اون دو تا دیگه هم اراده میشه، اینطوری که هر سه مثل این که با هم هست، هم امر پیغمبر، هم امر امت، هم امر ولایت. و قالات این دو تا دوست به هم دیگه گفتن انه لم یبت نبی قطو الا بلهو خلیفتون، تا حالا سابقه نداشته که نبی بمیره مگر خلیفه داره، بنابراین این نبی هم باید خلیفه داشته باشه. که یقوم و به امره فی امتهی، در امتش قیام و بهم میکند. یعنی چی؟ یعنی همون رفتار رو که پیغمبر داشته اینا هم دارند. شرطشون هم اینه قریب القرابت الیه من اهل بیتهی. قریب القرابت الیه رو شاره هم میکنه با اینکه نسبت که با هم ارتباط نسبی داشته باشه. من اهل بیتهی رو ایشون هم میکنه با اینکه ارتباط سببی داشته باشن، یعنی نسبن مرتبط نباشن، سببن و از راه مثلا مصاهره دامادی اینا با هم مرتبط باشن. از این نظر این هم دو جور معنی میشه که بعدا بیانش میکنیم، جلیلشن این هم که معنی میشه. خب اینا دنبال همچین خلیفه بودن که خودشون در آدرس میدن. فقال احد هما لصاحبه، یکی از این دو یهودی به دیگری گفت هل تعرف صاحب الامر بعد حاضر نبی، میدونی صاحب الامر بعد این پیغمبر و خلیفه میگم چیه؟ قال آخر لا علمه، نمیشنسم مگر به همین صفاتی که عجید ها فتورات، با این صفات میشنسم ولی ندیدمش و باش آشنایی ندارم. احتمالاً وقتی پیش پیغمبر میمونن که از زمین نبودند، یا مثلا موقعیت مناسب نبوده که حضرت معرفی کنه، پلنو باید میشنختن و این اصاف رو زش میکنن. هوبل اصلع المصفر یا هوبل اصلع المصفر، تشدید رو فه گذاشته، احتمال داده میشه تشدید رو ره هم باشه، به معنی میکنه اصلا یعنی موهای جلو سرش ریخته. مصفر هم چند جور معنی میکنه، سه تا معنی باش میکنه، چرا اینه تو مست میخواه تو شهر میخواه انشالله. فهنهو یعنی چه آدمی کان اقرب القوم من رسول الله صلی الله علیه وسلم، و همین ایشون هم میتونه خلیفه باشه. تا اینجا با هم صحبت میکنن، هنوز اقدامی نمیکنن و به سمت خلیفه های معروف یا خلیفه واقعی نمیرند. در قسمت های بعدی باید به سمت ابوبکر میرند، بعدم عمر، بعدم حضرت امیر. حالا همین قسمتی که خوندیم خواسته میخواد شهر بده و سمع آمین ها که در عبارت حدیث آمده بود ضمیر منهو برمیگرده به رسول، نحوه سم روشن نیست، چی شنیدن، تاریخ شنیدن یا دستور شنیدن که باید عمل کنن؟ میگه نه، دستور شنیدن که باید عمل کنن. سم آمنهو سم اطاعته، یعنی شنیدن که عمل کنن و اطاعت کنن. فز ظاهر انهما آمن و بهی صلی اللہ علیه وآلہ، ظاهر روایت نشون میده که اینا ایمان پیغمبر داشتن، چون از پیغمبر میشیدن و عمل میکردن، ظاهرش اینه که پس ایمان پیغمبر داشتن. درسته اول حدیث آمده بود آمن نبو موسا، در این به خاطر یهودی بودنشون دیگه، اول یهودی بودن ایمان به موسا داشتن بعد هم ایمان پیغمبر رو آوردن، این ظاهرشه. و یعیر این ایمان به پیغمبر رو که این دو یهود طلب کردن صاحب الامر بعد پیغمبر رو، چون صاحب الامر بعد پیغمبر رو طلب کردن پس معلوم میشه که پیغمبر ایمان آورده بوده و میخواستن که صحابه رو هم روید پیغمبر رو پیدا کنه و به ایشون هم اختضا کنه. فقالهو که فرموده یهودیان، فقالهو فای تفریه، یعنی اگر ایمان داشتن پیغمبر ما، همچنین خواستن ایمان بیارن به وسیعه ایشون، چرا در این روایت بهشون یهودی اطلاق شده؟ معلوم میشه اینا هنوز یهودی بودن. جواب میده اینها میخواست بگه از طایفه یهودی هست، نمیخواست بگه دینشون هم یهودی، یعنی از اون قوم هست، از بنی اسرائیل هم بالاخره. فقالهو، یعنی با توجه به اینکه اینا به نظر میسه ایمان پیغمبر ما داشتن، پس قول این محدث این حدیث که گفته یهودیان، یعنی منحاز طایفه یهودیان، این از قوم بنی اسرائیل، لا من دینه، نه دینشون یهودی باشه. اینا احتمالات اولی قاضی سعیده، بعدا این احتمالات رو خیلی قبول نمی کنه، میگه یهودی بودند، ایمان نداشتند. خب در جمله در ضمن روایت اومده که اینا صحفه ابراهیم و موسی رو خونده بودند، اول گفته تورات رو خوندن، بعدا گفته صحفه ابراهیم و موسی رو خونده بودند، این نشون میده صحفه موسی غیر از تورات بوده، والا به همون ذکر خوندن تورات اکتفا میکرد، دیگه صحفه ذکر نمیکرد. از صحف ابراهیم موسی یه از هر از این کلام که صحف موسی غیر توراته. ثم ظاهر منه، یعنی از این حدیث، انها، یعنی این صحف هم غیر الواهه، اون الواهی که در کوه طور موسی داده شد اونم صحف نبوده. بعد در روایت آمده علم علما، علم الکتب الاولا، به کتاب اولا عالم بودند، من معزل الله تعالی کتب اولا چه کتبی هند؟ من معزل الله تعالی آدم، شیس، ادریس، داوود، عیسی و غیره مده مسلم، حتی عیسی که بعد از موسی هم بوده اونم به کتابش عالم بوده. خب بعد عبارت داره فلما قبض الله رسوله، چرا خدا قبضه فرمود، چرا این روایت قبضه فرمود و وفات نگفت؟ شما چند تا فایده داره. فایده اول اینی که مربوط به همه مرده هاست، اختصاص به پیغمبر نداره، میت انسان ها که میمیرند به این معناست که خدا اینها رو قبض میکند، نه که معدومشون کند، قبضشون میکنه. بعد فایده دوم اینه که از این قبض ابتدای ورودشون در دنیا رو ما استفاده میکنیم. قبض یعنی خدا میگیره نورشون رو میگیره، پس در وقتی واردشون میکنه در دنیا بستشون میده، یعنی در وقت ورود در دنیا نورشون رو بست میده، در وقت خروج از دنیا قبضشون میکنه. این البته در دست پیغمبره، ولی به نظر میسه اختصاص پیغمبر نداره، در بقیه هم همینطوره. سبب این مطلب اینه که چرا این قبض خداوند در پیغمبر به خود پیغمبر نسبت دادن، به روح پیغمبر نسبت ندادن، نفهمونن قبض روح ها، فهمونن قبض رسول ها. میفهمد به خاطر اینکه این بزرگواران سه روز بیشتر بدنشون تو دنیا نیست، ما وقتی میمیریم بدنمونشون همین دنیا میمونه، بعدم خاک میشه، متلاشی میشه و خاک میشه، لذا قبض بدن صدق نمی کنه در مورد خدا. روحمون رو قبض میکنه اما بدنمون رو قبض میکنه، بدنمون تو همین دنیا میذاره. اما این بزرگواران سه روز دو دنیا میمونن، بعد سه روز خدا قبضشون میکنه، خود بدن رو قبض میکنه علاوه بر روح، روحو که در همه قبض میکنه، اما در این بزرگواران بدنشون رو قبض میکنه، یعنی بعد سه روز که تو زمین نمیذارتشون. به این جهت قبض رسوله فرموده، نگفته قبض روحه. فلما قبض الله رسوله، یعنی اخذه الی، اخذ خداوند رسولش را الی به سمت خودش. لعل ایراد لفظ قبض در اماته دنیویه لفوایدیست. چرا فرموده قبض شد؟ اوله ها انهو قد ورده که میت هم ازاماته، این میت هم ظاهرش این که من بیده به رسول و آل رسول، ولی به نظر میسه که در همه انسان های حکم هست. حالا من زمین رو طبق ظاهر برگردم به رسول و آل، ولی حالا اگه کسی بخواد بجرده به کل انسان ها، فکر میکنم مشکلی نداشته باشه. میت انسان ها وقتی میمیره لم یموت، در واقع نمرده، بلکه که انهو آخذه، قبضه نه آخذه، و نقل را مقام آخر، خداوند اینجا قبضشون کرده، نقلشون داده به مقام آخر که عالم برزخ باشه. این فایده اول. فایده دوم، اگر در وقت رفتن قبض صورت گرفته، پس در وقت تولد بست صورت گرفته، چون قبض و بست مقابل همه. و ثانیه این است که لما بعثه الله، وقتی خدا این شخصی رو که الان قبض کرده بعث میکند، یعنی اول تولد در دنیا ظاهرش میکند، فکرنه او وسط نوره، نور وجودش رو پهن کرده، تو زمین ایجاد کرده. اگر بگیم مربوط به ائمه و پیغمبر، وقتی اینها رو ظاهر میکند وسط نوره در کل زمین، مربوط به ماها باشه وسط نوره در همون محدود تولدش. ولما اخذه و قبض نوره، وقتی که اخذش میکنه برای عالم برزخ، در واقع نورش رو قبض کرده. پس از قبض نور که در انتها اتفاق میفته، ابتدا هم تشخیص میدیم که بعث نوره. فایده سوم اینه که انه نسب قبض الله تعالی الى رسول لا الى روحی. چرا خداوند قبض رو به خود رسول نسبت داد؟ گفت خداوند نه این امام صادق. چرا قبض رو به خود رسول نسبت داد، به روحش نسبت نداد؟ کما هو شایع فی غیر رسول، در غیر رسول اینطوری که قبض رو به روح نسبت میدن، چرا در مورد پیغمبر به خود رسول نسبت داد نه به روح؟ لما برد انهم علیهم السلام لم یتوقفوا، بعد موت ظاهریشون لم یتوقفوا اکثر من ثلاثه ایام فی الارض، بیش از 3 روز در زمین نمیمونه، بس که از زمین میره بازم با قبض میره. یعنی خداوند همونطور که روح اونها رو قبض میکنه، جسدشون هم قبض میکنه. خب مطلب بعدی که در حدیث آمده صاحب الامره. صاحب الامر رو 3 جور معنی میکنه. ای صاحب الامر رسول، همون کاری که پیغمبر میکنه ایشون هم میکنه. او امر امت، همون کاری که پیغمبر نسبت به امت خودش انجام داد، این خلیفه همون کار انجام میده. یا امر امامت و خلافت. و کل واحد من المعانی یلزم الاخرین، هر کدوم از این 3 معنی رو از صاحب الامر اراده کنید، 2 معنای دیگر هم لازم داره، یعنی هر 3 معنا در اینجا ممکنه مراد باشند. و تو روایت قطو داره، قطو رو ایش مخاطب جو بده، یه بحث ادبیه. و قالا، قالا یعنی این دوتا یهودی به هم دیگه گفتن، انهو لم یموت نبیون قطو، کلمه قطو تو عبارتشون بود. قطو ایشون اینطور میگه فتح اول و زم دوم بخون، در حال که دومی یعنی حرف دوم مشدده، تخفیفش هم آمده که قط گفته میشه، حتی گاهی ساکنش هم میکنه به قد جه ها تخفیف. وقیل اصله، بعضی گفتن که قطعه با تشدید، اصلش قطعه بوده. قطعه هم دوتا تا داره، اولی مضموم، دومی ساکنه، نمیشه ادغامش کرد، چون در ادغام اولی ساکنه دومی متحرکه. الان اینجا اولی متحرکه دومی ساکنه، قابل ادغام نیست. لذا ایشون میگه که زمه تا رو دادن به تای دوم، تا اول ساکن شد، تا اول که ساکن شد شرط ادغام فراهم شد، اون تای اول رو در تای دوم ادغام کرد. بقیه اصلاح قطعات به زمه ثانی و سکون ثالث، اما ساکن حرف اول یعنی تا ساکن شد تا بدون ادغام بشه، و جای لسانی تای دوم هم به حرکت همون تای اول حرکت تای اول پیدا کرد، یا به تعبیر ما میگیم حرکت تای ثانی به تای دوم نقل داده شد. تای ثانی شد ساکن و شرط ادغام فراهم شد. و یستعمل للنفی فی الماضی، این کلام رو برای نفی به کار میبره، اما نفی در ماضی، نه نفی مستقبل. خب جمله بعدی در کلام امام یقوم و بالامر فی امته است که صفتی است برای خلیفه که در امتش قائم به امر میشود، یا قائم میشود به خلافت، یا قائم میشود به کاری که پیغمبر درباره امت کرده، همون صفتی که گفتیم. یقوم و این خلیفه بالامر یعنی به امر نوبت که کاری پیغمبر بکنه، یا به امر امت، یا به امر ولایت و خلافت. این جمله ایشون جمله وصفی است، للکشف، جمله وصفی است برای این که کشف کند که خلیفه کیست. صفتی است که خلیفه رو معرفی میکند و با این صفت میتوانیم خلیفه رو بشناسیم، به کشف کنیم. زیرا خلیفه به لحاظ لغت خب من یقوم و مقام رجل، جانشین مستخلف و نه میشه. چطور جانشینی؟ جانشینی که تمام کارهای مستخلفان را انجام میده، چه کارهای ظاهری چه کارهای باطنی. از این عبارت استفاده میشود که حرف دیگران که گفتن حضرت امیر خلیفه باطنی بوده و عمر عامش خلیفه ظاهری بودن، این حرف باطل میشه، چون خلیفه چیزیست که جانشین رجل بشه، این جانشین مستخلفه هم بشه، به طوری که هر کاری که این دومی میکنه جانشین کار اولی باشه، فرق نمیکنه کارهای باطنی یا کارهای ظاهری. کارهای باطنی هم کارهای معنویه، کارهای ظاهری کار حکومته، کارهای اداره امته. اینطور نیست که پیغمبر کار اداره امت رو واگذار کرد به این دو نفر، کارهای باطنی به معنوی رو واگذار کرد به حضرت امیر، بلکه همه کارها واگذار شد به حضرت امیر. این عبارت قشنگیه که ایشون داره بیان میکنه که سنی ها در مورد عمر عباس معتقدن به این که کار باطنی حضرت رسول انجام نمیده، کار باطنی مال حضرت امیره. این دو نفر فقط کار ظاهری رو که اداره کشوره، اداره امت رو دارن انجام میدن، در طرف باطلیه، ولی خب یه مقدار به ظاهرش خوبه، میتونه فریبنده باشی. اون اعتقادش اینه که اونها خلیفه، اون تا خلیفه ظاهری. البته سنی ها این اعتقاد ندارن، باشون ارتباط داشته باشید و به نوشته هاشون مراجعه کنید، میبینن که این دو خلیفه رو هم خلیفه ظاهری میدونن هم خلیفه باطنی، بلکه در بعضی نوشته ها برمیاد که از خود پیغمبر بالاتر میدونستنشون، بعضیشون رو تسلیم میکنن. ولی خب برای اینکه یه راه حلی برای خودشون درست کنن، میگن دو نفر خلیفه ظاهری هستند، حضرت امیر خلیفه باطنی هستند. لأن الخلیفه هو من یقوم و مقام رجل، به طوری که یتعتی من از ثانی که خلیفه است، کل کارهایی که یتعتی من الاول که مستخلفانه، کل یعنی چه کارهای ظاهری چه کارهای باطنی. پس خلیفه هم کار ظاهری پیغمبر مستقل فرانها انجام میده، هم کار باطنی رو. ولا لم یکن خلیفتن للامر المطلق، ولا یعنی همه کار رو انجام نده، خلیفه امر مطلق نیست، خلیفه امر مقیده، یعنی مقیده به ظاهره یا مقیده به باطنه. اگر خلیفه حساب میشه این خلیفه امر مطلق، چه ظاهر چه باطن. و حضرت امیر خلیفه امر مطلق بودن، پس خلیفه بودن هم به ظاهر هم به باطن. و این دروغه که اون دو نفر خلیفه ظاهری بودن، حضرت امیر خلیفه باطنی بودن. و من حاضای از هر بطلان قول حالا سنی ها که به این که علی علیه السلام کان خلیفت هم این خلیفه پیغمبر، خلیفه باطنی پیغمبر، و غیر حضرت امیر که عمر رو بکشن کان خلیفت ظاهری. خب اینجا یه سوالی میشه. ما گفتیم که نما حالا این یهودی ها به همدیگه گفتن که ضرورت دارد، وجوب دارد که نبی حتما وصی به خلیفه داشته باشد. سر این ضرورت و وجوب خلیفه چیه؟ چرا هر پیغمبری باید خلیفه داشته باشد؟ ایشون میفهمد که زیرا که بعد از پیغمبر تمام کارهای پیغمبر باید ادامه پیدا کنه و ادامهش به وسیله خلیفه است. پس ضرورت دارد که خلیفه وجود داشته باشد. بعد ایشون میفهمد برای این مطلب ما برهان داریم، برای این مطلب که باید پیغمبر خلیفه داشته باشد برهان داریم. پس اگر کسی این مطلب رو یعنی خلیفه داشتن پیغمبر رو منکر بشه، در واقع برهان رو منکر شده. بعد تنقی میکنه، میگه نه تنها این شخص منکر برهانه، بلکه منکر خواسته خودش هم هست. چون همون تی که ملاحظه میکنید ما هممون در دعامون اینطور میخونیم که خلیفه رو طلب میکنیم از خدا و به خدا عرض میکنیم خدای خلیفه‌ای که از اهلش باشد و به سیرتش و به سیرت فاضلش عمل کند. خب حالا اگه ما خلیفه رو منکر شدیم، منکر همین خواسته نفس خودمون شدیم. و اما سر و ضرورت فی وجود الخلیفه و در رسول فی جمیع الامم، سر این که لازم است این خلیفه وجود داشته باشد، فهمه بینه وجه و اصرار لوجود رسول فی جمعی ماشن رسول، همون اموری که وجود پیغمبر رو واجب میکند، همون امور هم وجود خلیفه رو واجب میکند، چون خلیفه میخواد همون کار رو انجام بده. سر ضرورت در وجود خلیفه و در رسول در تمام امم، فهمه این سر بینه وجه استرار به وجود خود رسوله در جمعی ماشن و رسول، در تمام کارهایی که کار پیغمبره خلیفه میخواییم، به همون دلیل که پیغمبر رو میخواییم به همون دلیل خلیفه شو میخواییم. ولی منکر لذالک، اگه کسی منکر بشه یعنی وجود خلیفه رو منکر بشه، مخالفون لمختزل برهان، با برهان داره مخالفت میکنه، که مسابقه فی اباخر جد مجرد اول محرزشه. پس منکر برهان میشه. بعد بالاتر میگه بل منکرون لمختزا تب نفسه، بلکه کسی منکر خلیفه بشه خواسته خودشو داره، مختزای خواسته خودشو داره مخالفت میکنه. بل منکرون لمختزا تب نفسه، خب تب نفسش چیه؟ شما از کجا فهمیدید که تب نفسش چیست؟ تا انکار خلافت رو این کار مختزای تب بگیرید. هیچا یطلب، هر انسانی در دعا طلب میکند خلیفتن من اهلی، خلیفه از اهل اون نبی رو طلب میکند که یقوم اون خلیفه به جای اون نبی در امورش و یسیر و به سیرت الفاضله سیر کند، با همون سیر فاضلی که نبی دارد در مایملک امور هم، یعنی پیغمبر در امور که ملک ماست تصرف دارد، خلیفه را هم تعیین میکنند تا در ملک ما همونطور که پیغمبر تصرف کرده اینم تصرف کنند. خب تا اینجا توجه کردید، ما ضرورت وجود خلیفه رو بیان کردیم. این بیانمون راز ضرورت وجود خلیفه بود. حالا سوال میکنیم راز این راز چیه؟ چه دلیلی برای این راز دارید؟ از کنم خلیفه پیغمبر باید باشد، این باید و سرش افتیم. حالا این سر اینم یه نوع بایده، این رو هم میخوام سرشو بشیم، یعنی باید اینم بشیم، باید رو هم بشیم. چرا باید خلیفه وجود داشته باشه؟ میفهمه چون زمین خالی از حجت خدا نیست. تا حالا حجت خدا پیغمبر بود، حالا چون پیغمبر وفات یافته، به خاطر اینکه زمین نمیتونه خالی از حجت بشه، باید خلیفش بیاد. روشن شد چی از کدن؟ خود پیغمبر چرا باید باشد؟ ضرورت اقتضا کرده، ما اون ضرورت سرش رو بیان کردیم که مردم احتیاج دارن. دو مرتبه احتیاج هست که اون خلیفه هم بیاد. سر این که باید خلیفه بیاد اینه که زمین نمیتونه خالی از حجت باشه. چون زمین نمیتونه خالی از حجت باشه، خداوند خلیفه میفرسته که زمین خالی از حجت نمونه. و سر رو حاضر سر نیست، سر ضرورت وجود پیغمبر،
وجود خلیفه،
یا سر ضرورت خلیفه. و سر این سر این است که از نباید خالی بماند از وجود حجت لله پی جمعی الاسار، در تمام زمانها باید زمین حجتی داشته باشد، زیرا به وجود این حجت است قوام امر بریات. این که امر امتها قوام پیدا می کند به خاطر وجود حجته. اگه حجت نباشد امر بریات یعنی امر امم قوام پیدا نمی کند و کار اون سامانی که باید برسد نمی رسد. لأن به وجودهی قوام امر بریات بل قیام الارض و السماوات. قوام امر بریات، بریات عبارت انسان ها، یعنی انسان ها بخوان قوام پیدا کنند، مقبول پیدا کنند، محفوظ بمونن، احتیاج به پیغمبر یا خلیفه پیغمبر داره. ایشون میگه نه فقط بریات احتیاج دارن، بلکه قیام ارض و سماوات که اغلا هم نیستن به ظاهر، قیام امر سماوات ارضم به این حجته. نه حجت فقط اداره کننده بریات و انسان هاست، بلکه اقامه کننده ارض و سماوات هم هست، یعنی خیلی مقامش بالاست که کل جهان رو خدا به اینا میسپره. و ذالکه کافی نمیدنست نفسه، ذالکه یعنی این که حجت اینجور کار رو انجام میده کافیست برای کسی که دنبال سر این سر است. این اگه کسی خواست سر این سر رو بفهمه همین مقدار بیان برش کافیست. لیمان استفسر. خب در عبارت بعدی روایت اینطور داره قریب القرابت الهی من اهل بیتهی، یعنی اون خلیفه باید قرابتش الهی به اون نبی نزدیک باشد و اون خلیفه از اهل بیت نبی باشد، هم قریب القرابه باشد هم از اهل بیت باشد. قریب القرابه را ایشون حل میکنه با اینکه رابطه نسبی داشته باشه، من اهل بیتهی رو هم میکنه با اینکه رابطه سببی داشته باشه. در رابطه نسبی توجه کنید چی میگه؟ در رابطه نسبی میگه نور اون پیغمبر و نور این خلیفه دوتایی با هم مقرون باشه تا یه جایی، و اونجا که میرسه انفکاک حاصل بشه. نور پیغمبر به حضرت امیر تا عبدالمطلب با هم بوده. بعد در عبدالله و ابو طالب از هم جدا میشه. بعد دو مرتبه در سبب یه جو با هم بحث میشه دوباره. این نور با هم بحث میشه. در مورد حضرت امیر با پیغمبر در حضرت فاطمه با هم بحث شده. یعنی دو مرتبه همون دوتا نوری که جمع بودند تا عبدالمطلب و در عبدالله و عبدالمطلب جدا شدند، دوباره همون دوتا تو حضرت امیر و حضرت فاطمه جمع شدند و در نسلشون ادامه پیدا شد. پس در مورد حضرت امیر کاملا علامات خلافت صدق میکنه، هرچی لازم بوده داشتند. قریب القرابت رحم اهل بیتی یز هر از این جمله که قرابت قریبه معتبر است در وسیع در تمام ادیان، یعنی نسبا با هم ارتباط باید داشته باشند. بعد قول امام که فرمودن من اهل بیتی صفت بعد صفته، صفت اول همون قرابته، صفت دوم من اهل بیتی است. قرابت نسبیه، من اهل بیتی سببیه، پس هر دو لازمن، هر دو صفتن برای خلیفه. یه سر من حال که قرابت قریبه معتبر بوده در وسیع فی جمعی لده. و این که فرمون من اهل بیتی صفت بعد صفت، این صفت بعد قرابته، پس هم قرابت لازمه هم من اهل بیتی بودن لازمه. این من اهل بیتی رو ایشون با لعله بیان میکنه. فلعل المراد بالقرابه ما یکون به نسب، قرابت نسبیه، و المراد بکنی من اهل بیت ما یکون به سبب، قرابت سببیه که المصاهره داماد بودن مثلا. هر دونه بیان کرد که دوتا قرابت لازمه. حالا میخواد بیان قرابت نسبی رو بخواد بیان کنه به صورت جدا. میگه اما سر قرابت نسبی فهوه ان ظاهر انوان الباطن، ظاهر که هر دو تا یه جا با هم بودن بعد جدا شدند، این ظاهره. باطنم اینه که دوتایی در معنا با همند و وقتی دیگه لازم شد که منفصل بشن، جدا بشن از هم، اون نور معنویشون هم از هم جدا میشه، یکی در عبدالله قرار میگیره، یکی در ابوطالب. پس ظاهر و عنوان باطن باید بگیرید. یعنی این که میبینید در ظاهر اینا تا یه جا با هم جمعن و بعد از هم جدا میشن، در باطن هم اینطوره، تا یه جا با هم جمعن بعد جدا میشن. جدا میشن یکی میشه پیغمبر، یکی میشه خلیفه پیغمبر، که اونجا هم یه نوع اجتماع حاصله. فهوه ان ظاهر عنوان باطن، ظاهری که در نسب رعایت شده عنوان باطنه که در عمل مطرح میشه، که یکی میشه عملا میشه نبی، یکی هم عملا میشه بسی. فذلک این سر قرابت دلالت میکنه به اینکه نور این دو، یعنی نور نبی و وسیع، متحد است، با هم جمعند، ادامه دارند تا میرسه به جایی که افترقت الاسلاب، اونجایی که اسلاب از هم جدا میشن، وقت معلوم میشه این نورهایی که با هم بودن از اینجا بعد باید از هم جدا بشن. و به افتراقه ها، یعنی افتراق اسلاب، انقسم نورو بالعرز، نورم قسمت میشه بلرزن. چی؟ یعنی همونطور که خودشون مفترق منقسم شدن، نورشون به واسطه خودشون منقسم میشه. بلرز یعنی به واسطه یا مجاز. به افتراق ها، یعنی به افتراق این نورها اسلاب، به افتراق این اسلاب انقسم نور، نورشون هم انقسم میشه. بلعرز یعنی با واسطه افتراق اسلاب. و چون انقسام بلعرز با واسطه است، میگن انقسام بلعرز. تا اینجا سر قرابت نسبی بود، اما سر قرابت سببی چیست؟ سر قرابت سببی رو هم ایشون یه جوری باز ظاهر و باطنش میکنه. ظاهر اینه که خب سببا به هم مرتبطن، باطن اینه که این خلیفه از نبی کسب معارف میکنه، همونطور که کسب ارتباط سببی کرد کسب ارتباط معنوی هم میکنه. یعنی علوم این پیغمبر و معارف این پیغمبر به این وسیع داده میشه. حالا خود پیغمبر واگذار میکنه، بعد دستور پیغمبر، هرچی از وجود نور پیغمبر یعنی نور علم پیغمبر به وسیعش داده میشه. اما سر سببی، سر قرابت سببی، فهوت دلاله بر اینه که وسیع علوم و معارفش را کسب کرده از نبی. حالا به جای علوم و معارف جمع میکنه، میگه جمله میراث نبوت رو کسب کرده من النبی. ببینی من النبی متلقب اکتساب است. اول میگه قد اکتسب العلوم بالمعارف من النبی، بعد جای علوم معارف میراث نبوت میذاره، میگه قد اکتسب میراث نبوت من النبی. پس اولا علوم معارف از نبی کسب میکنه و به صورت جمع میراث نبوت رو از نبی میگیره. خب این تموم شد. این بیان این که خلیفه باید قرابت نسبی و سببی با نبی داشته باشه، اینو بیان کرد. حالا در عبارت این دوتا یهودی عظیم النظر هم وصف دیگری برای خلیفه قرار داده شده. عظیم النظر ایشون دو جور معنا میکنه. یکی این که در هر امری که نظر میکنه با عظمت نظر میکنه، یعنی اون امر رو عظیم میبینه. بالاخره اموری که خداوند به خلیفه واگذار میکنه نباید مورد تساهل و تسامح واقع بشه، باید عظیم دیده بشه تا خلیفه به امر این عظیم اقدام کنه. دوم ایشون میفهمد که امر رو عظیم میبینه، نه اون امر رو، اون امر عظیم هست و این هم عظیم میبینتش، لذا کاملا به اون امر اقدام میکنه و اهمیت میده. این دو معنا برای عظیم النظر. یمکن ان یکون مراد انه، یعنی خلیفه عظیم است در نظر، یعنی امر رو بزرگ میبینه، به طوری که یه راف نظر عظیمن، در نظرش چیز رو عظیم میبینه و چون عظیم میبینه به عنوان عظمت بهش معتقده و بهش اقدام میکنه. او انهو عظیم النظر هو برای، یا مراد از عظیم النظر اینی که رأیش عظیم است، رأیش در خطا نیست، رأیش قابل توجه هست.
مراد بخوانی بهتر نیست استاد؟ به حیث یور آخر نظر از اینا دیگران اونو بزرگ میبینن، توی انظار عمومی شخصیت بزرگی شناخته شده است.
داره خلیفه رو توضیح میده، خلیفه باید نظرش از این باشه، نه دیگران هم نظر خلیفه رو از این، خلیفه رو از این ببینن.
عظیم النظر
رو یعنی ما ها خلیفه رو نزد عظیم ببینیم، اینجا میگید یورا یعنی ما خلیفه رو عظیم ببینیم.
عظیم میبینن چون یورا فی النظر عظیم.
بله اگه دیگران عظیم ببینن یورا میخونی، اگر خودش مطلب رو عظیم ببینه یورا میخونی.
خودش
دومی میشه، دومی دومی دومی، بله دومی
عظیم النظر،
یعنی اشتباه نمی کنه، خطا نمی بینه، چیز عظیم میبینه، اما خودش چی؟ حالا اونو یه را بخونید، اگه به نظر میشه بهتر همین کار بکنید، یه را بخونید، یعنی دیگران رو رازی میبینند، خودش هم مطلبی که شما گذار میکنه عظیم میبینه. وقت دیگران عظیم میبینندشن چی؟ یعنی همونطور که پیغمبر در قبل از بعث نبوت شدن پیغمبر به خاطر اینکه صادق است و کمالات انسانی دارد از این دیده می شود، این خلیفه به خاطر اینکه کمالات انسانی دارد از این دیده می شود. مثلا به عمر نگاه میکنی از اول از این نمی بینیمش مثل بقیه مردم، به علی نگاه میکنیم از اول یه علاماتی داره که از این دیده میشه. حالا درسته مردم رو تعصبشون عمر ابوبکر رو از این دیدن، ولی همینجوری نگاهش میکردی با بقیه مردم فرقی نداشت، رضا عظیم نبود، اما از زمین از اول از این دیده میشد. اینطور این معنی کنید که شما میگید خوبه.
اگر یورا یک معیدی هم داره که قبلش عظیم نظر، عظیم فن نظر، این معید یورا
در نظر دیگران عظیمه. ایبی نداره یورا بخواه.
با اینکه شما میفرمایید که چیزها رو عظیم میبینه، این که کمال نیست، باید عظیمها رو عظیم ببینه، حقیرها رو هم حقیر ببینه با مطابق با
نه بقید. چیزایی که ما میگیم چیزایی که از پیغمبر بهش رسیدی، اون حقیر نیست، اون عظیمه، باید عظیم ببینه. شما عمر اول شما لحظه کنید چیزایی که از پیغمبر بهش رسیده عظیمی نمیدید، خیلی مخالفت رو برزد داشته. یه جام که اگه عظیم میدیدن ظاهرن به خاطر این بود که تظاهر کنند، ولی از زمین تمام اون چه از پیغمبر میرسید همه رو عظیم میدید و کاملا عمل میکرد. از میکنم یرا به نظر میشه بهتره همین که شما میگید، ولی یرا هم میتونید بخونید. حالا شما اگه خیلی اصرار دید یرا بخونید، یرا هم که عظیم خوبه. او انهو عظیم و نظرهو و رأیه، نظر و رأیش عظیمه و خطا توش راه پیدا نمی کنه و به حرفش میشه اعتماد کرد. به حیث لا یختفی اموری و لا یقول غیر الصواب. اگه یرا بخونید یعنی کارها رو سبب میبیند، بعد لایقول غیر سبب خودش هم جز سبب چیزی نمیگوید، همون چی بهش رسیده سبب میبیند، هم کاری که انجام میده سبب میکند. یرا بخونید یعنی آن چه خودش از این دیده میشود که کاراش هم از این باشد، هر دوشش درست میشه. جلیل و شأن یعنی عظیم القدر و المرتبه و ایس الله یقدر پیشه این من صفاتی. این جلیل و شأن معنی اول یرایی که من گفتم تو تایید میکنه که در هیچ از صفاتش قدری خسارتی وارد نمیشه، همه صفاتش رو حسن میبینیم و به همین جهت هم معصوم حسابش میکنیم، چون همه رو بزرگ میبینیم دیگه، هیچ کنون بطی خلالی جوش نیست. بعد در روایت آمده که هول اصل اول مصفر، این دوتا باید معنا بشه، اصل معناش روشنه، فقط مصفر مردده که این چون سه تا معنا برای مصفر میارن، میفهمن که اصل او به تحریش بخون انحصار و شعر مقدم رس. انحصار یعنی برهنه شدن، یا به تعبیر دیگه انکشاف، انکشاف موی جلوی سر، برهنه شدن موی جلوی سر یعنی موی جلوی سر ریخته. این معنی اصله. اما مصفر یا به تشدید فا بخون، سه خط بیان پایین، و اما نکونه به تشدید را، یا مصفر بخون یا مصفر بخون که را تشدید داشته باشه. مصفر یه معنی داره، مصفر هم یه معنی دیگه. مصفر رو معنی میکنه معنی محزول این لاغر. بعد میفهمد که اینجور خوندن این روایت رو با روایت دیگر منافی میکنه. در روایت دیگر داریم که حضرت انزع بودن، انزع با اصلا یه معنی داره. از این جهت اختلاف بین این دو روایت نیست، یکی میگه حضرت اصلا، یکی میگه حضرت انزع، این اختلاف نداره. همون به لحاظ مصفرش، مصفرش مخالفت داره، چون مصفر یعنی لاغر، بطین یعنی چاق، یعنی کسی که شکمش بزرگه خب باید چاق هم باشه. پس در قسمت دوم این دو روایت اختلاف هست. قسمت دوم در روایت، در این روایت میگه باید لاغر باشد، در اون روایت میگه باید بطین یعنی چاق باشد. این مخالفت داره. ازایشو میگه که بر مسفر اما به تشدید فا یه مفتوح هست به معنی محزول، یعنی مسفر بخون ساکنش نکن. اون قسمت دوم اینی که مسفر بخون، و ذالکه یعنی محزول بودن که در این روایت آمده منافات دارد با بطینی که در خبر فریقین در وصف حضرت امیر آمده که گفتن حضرت انزع بطینه. اختلاف کجاست؟ منافات کجاست؟ ایشون میگه منافات در انزع نیست، زیرا بل انزع به من الاسلا. پس اختلاف در انزع اصلا نداره. فلا یتبقى فقل خبران در بخش دوم که یکی حضرت رو مصفر معرفی میکنه، یکی دیگه حضرت رو بطین معرفی میکنه، این دوتا با هم منافات داره. فلایت با فقال خبران در بخش دومیشون. بعد ایشون لایت با فقر رو تبدیل میکنه به توافق، میگه دو طرفت میتونن با هم منافات نداشته باشه، چون بعضی هستن که لاغرن و این شکمشون بزرگه. پس منافات میتونیم اینجوری جمع کنیم که حضرت نه از شاقی شکمشون بزرگه، بلکه به جهت دیگری که ما بعضی هم میبینیم که لاغر هم هستن ولی شکم دارن. پس میشود که هم لاغر باشد هم شکم داشته باشد. و یمکن توفیق بین دو خبر به ادنا عنایتن، یعنی باید تصرفی کمی. ادنا عنایت چیه؟ به انیغال البتین و عظیم البتن است. و لا یبود، لا یبود که انسان یکون و محضور الازا و بطینهو، یعنی بطین البت، هم محضور الازا باشه، ازاش لاغر باشه، هم بطنش بطین باشه. این شدنیه. و ما دیدیم انسان هایی که لاغرن ولی ششم داره. غالب لاغر ها ششم نداره ولی بعضی لاغر ها ششم داره. به این صورت بودیم جمعش کنیم. پس دقت کردید، مصفر خوندیم، مصفر هم منه محضول گرفتیم. اول این دو خبر رو غیر متوافق یافتیم، بعد با این توجیه توافق بینشون برقرار کردیم. و این ما ان یکونه به تشدید را اتون اون بالاست، گفتیم بعد مصفر اما به تشدید فعل مفتوح به منه محضول، و این ما ان یکونه به تشدید را منه صفره فلوم، که این معنی عوض میشه. اگر بگید مصفرتون که را رو تشدید بدید، نگید مصفرتون که فا تشدید بخوره، از ماده صفره میشود که به معنی زردی رنگ میفته جز اقسام رنگ ها. مصفر این زرد رنگه، میفهمد اینم با وزیر عباد نمیسازه. حضرت میگن که حضرت لونه کلورد احمر مثل گل سرخ بود، با زردی نمیسازه. و این معنی کنه به تشدید را که از صفره در لون گرفته میشه. اگر این باشه ذالکه، این جور خوندن منافات دارد با موضوع که رفی شمایل حضرت، شمایل صفات ظاهریه، شمایل حضرت علیه السلام که گفتن لونش کلورد احمره. این شد دو تا معنا برای مسفر یا مسفر، یه معنی سومی هم داریم به این معنی یکون این مسفر مأخوذ هم من از سفره به معنی جو گرسنگی، نه سفره ای که از الوانه بلکه سفره به معنی گرسنگی. کما قیل فی من الخبر، یه خبری هم داریم که در اینجا سفره آمده، سفره به معنی جوه. حالا نه که تفسیر یا توصیف حضرت امیر باشه، مثلا روایت به طور مستقل آمده، میخوام بگیم سفره به معنای جوه، حالا حضرت امیر جو داره یا ندارن کاری نداریم، یعنی میخوام بگیم سفره به معنای جوه هم آمده. از در این روایتی که مربوط به حضرت ممکنه مسفر به معنای جایه باشه، معنای گرسنه باشه، چون حضرت بالاخره هرچی بود پرخوری نداشتن، وقتی پرخوری نداشته باشن جور داشتند. کما قیل فی من الخبر سفرتون فی سبیل الله خیر من حور نه، خودش تفسیر کرده ای جوعتون، اون سفره داره منو میکنه، سفرتون این جوعتون، گرسنگی در راه خدا بهتر است از شتر سرخ. شتر حمرون نم در لسان عرب خیلی اهمیت داره، شتر سرخ خیلی اهمیت داره، اون زمان که ماشینی ها نبود شتر بود، شتر سرخش معتبرتر از بقیه بود، لذا حمرون نم خیلی مهم بود، یعنی گرسنگی در راه خداوند از حمرون نم بالاتره. حالا از حمرون نم بالاتره یعنی شما شتر سرخ رو صدقه بدید یا گرسنگی بکشید، گرسنگی بهتر از صدقه حمرون نمه. شاید هم مراد از حمرون نم صدقه حمرون نم نباشه، خود شتر باشه، خود شتر که اهمیت داره در بین عرب، سفره و گرسنگی از اون شتر مهم مهمتره. البته در لغت سفره حمرون نم رو به معنای شتر اصیل گرفته، شتر اصیل، ولی معنی لغویش شتر سرخه، که در بعضی نوشتن من شتر سرخ دیدم، نوشته شتر سرخ که پرانتز نوشته در بین عرب کاملا مهم شمرده میشه. بعد اینو اشکال میکنه، میگه مسفر که در اینجا آمده زینتیست بر حضرت امیر، یعنی صفت که جز زینت های حضرت حساب میشه. گرسنگی صفت ظاهری نیست که زینت به حساب بیاد، گرسنگی صفت نفسانیه، صفت باطنی. پس این معنی سوم هم با اون وصفی که سفره به خاطر اون آمده سازگار نیست، سفره را بردیم تا زینت برای حضرت باشه و سفره برای گرسنگی زینت نیست. پس تقریبا تو همه اینا ایراد گرفت، تو هسته معنا ایراد گرفت. و یشکل معنی سوم اشکال میشه به این که مقام افتضاح میکند که کلام در حلیه و زیور باشد، یعنی میخوام زیوری برای حضرت کنی، در حالی که بل جو لیسن نهاجو از زینت نیست. بعد دو مرتبه جمع میکنه، این توجیه میکنه، در هر سه داره توجیه میکنه، در هر سه معنی اشکال کرد، هر سه هم داره توجیه میکنه. در معنی سوم میگه که یوم کنن یقال اثر جو و گرسنگی ظاهر میشه در سیما و در چهره، و وقتی اثرش در چهره ظاهر شد اون حلیه‌ای که گفتیم پیش میاد، اونایی که خیلی پرخورن خب صورت پرگوشت و مثل نیست گوشت آبیزون دارن که این حلیه نیست، اما اونایی که کم خورن و حالت گرسنگی دارن صورتشون مرتب و منظمه، سیما زیباست، پیام شنندگان اثر جود در سیما ظاهر می شود و اون اثری که در سیما و چهره ظاهر می شود جزء حلی است. پس جو می شود جزء حلی. بعد مرحوم حاجی سعید معنای اولو اشکالشو برطرف میکنه. اشکال در معنی اول این بود که معنی اول با بطین مخالفت دارد، مصفر معنی لاغره، بطین معنی چاقه. درسته یه توجیه کرد، حالا میخواد توجیه دیگه بکنه. این توجیه هم خیلی توجیه مهمیه. کتابی ما داریم به نام خصائص فاطمیه که این کتاب شناخته شده نبود. یه شخصی که در زمان قاجار زندگی میکرد و مجتهدم بود، مجتهد باسواد بود، بعد از اینکه از نجف آمد مشکل زندگی داشت، تمام خانواده هم خرجشون به این واگذار شده بود، دیگه ناچار شد منبری بشه. به منبری های زمان قاجار غالبا مجتهد بودند، این منبری معمولی نبوده. ایشون در منبرش بالاخره صحبت هایی میکرد. بعد علی اصغرخان اتابک که وزیر ناصرنشاه بود، ایشون پیشنهاد میکنه که کتاب در مورد حضرت بالامی بنویس. بعدم بالاخره وزیر بوده دیگه، خرج این کتابم به عهده میگیره و این شخص دیگه احتیاج به منبع چندان نداشته. مدتی که تهران این کتاب رو می‌نویسه می‌بینه نکه منبری بوده، معروف بوده، هم میرن میان پیشش نمیذارن کتاب کامل می‌نویسه. از تهران منتقل میشه مشهد، با خیال راحت بدون اینکه خودش کوچیک‌تر معرفی بکنه کتاب شروع می‌کنه نوشته. با خیال راحت بعد این کتاب رو 135 خصیصه قرار میده. اینطور میگه، میگه که 35، حالا من دقیقا الان نیست، 35 خصیصه مال قبل از تولد حضرت زهرا است، چند تاش مال بعد وفاته، چند تاش مال زمان حیاته، که کل تاریخ حضرت رو در این 135 خصیصه جمع میکنه. و انصافا از تا اون زمان قوی ترین کتاب در مورد حضرت زهرا این کتاب بود و شناخته شده هم نبود، یعنی زمان ما شناخته شده نبود. اینو یه نفر نجفی به یه نجفی دیگه اصرار میکنه که این کتابو ترجمهش کن، فارسیه ترجمهش کن، که من کتاب نویس اینو چاپ میکنه. اونو هرچی میگرده پیدا نمی کنه، میاد پیش من، به من میگه، من بهش میگم بیا بریم کتابخونه فیضیه. کتابخونه فیضیه میگه این کتاب میگیریم. مدیر کتابخونه میگه این کتابتون میدم به دو شرط. یه شرط این که بنویسید که ما از فیضیه گرفتیم و چاپ کردیم، دوباره میشه بعد از اینکه چاپ شده یه جلدم به ما بدید، که من بهش میگم که هر دو کار انجام میدیم، احتیاج به شرط شما نبود. و شروع میکنیم، این عربه شروع میکنه به کارهای تعریفش. منم خود فارسیش، من خود فارسیش لازمه چاپ بشه، منم خودم شروع میکنم به درست کردن این فارسیش. ولی چون من کار کتاب کار درسی داشتم خیلی به اون نمیرسن، در همین فاصله یه نفر اون چاپ میکنه که کار منم که داره تموم میشه رو دستم میمونه. و این کتاب بعدش شناخته میشه، منبری ازش استفاده میکنه. تو این کتاب یه خصیصش در مورد همسر حضرت زهرا یا حضرت امیره، در اون خصیصه انزعیبتی رو معنا میکنه با معنایی که با تمام معانی مخالفت داره. میگه که انزع که روشنه، جلو سرشون مو نداره، اما بطین یعنی مبتون فل علم، بطین رو بر شکم حمل نمی کنه، در علم حمل می کنه. میگه حضرت بطین بودن یعنی علمشون پر بود، لذا هیچ سوالی ازشون نمی کرد که بگه نمی دونه، همه جا جوابشون رو به نحو اکمل و کامل می داد. خیلی اصرار داره که بطین این معنایی که الان ازش استفاده می کنه که چاق بوده، این معنای مراد نیست. حضرت خیلی بدن حضرت هم تشریح میکنه در همون خصیصه که چه بدن مثلا لطیفی و ظریفی داشتن. این چاقی اینا تهمتی بود که بهشون زدن که متوکلن طبق همین تهمت اون دلغششون میآورده، گفته عدای حضرت امیر در بیار، اونم یه متکا به شیشه میشون بسته شون میشد عدا در بردن. که بعد پسر متوکلن که این صحنه رو میبینه پدرشون میکشه، یعنی متوکل پسرش میکشه و بعد شیش من پسری میگه، چون ولو پدرش از البات های فوقلاده بوده ولی کشتن پدر این اثر داره که شیش من بعد کشنده میمیره. اینا رو ایشون میاره میگه این همه باطله، همش دروغه، شایعه کردن بعد هم مسخره کردن. حالا در اینجا ایشون در قاضی سعید نقل میکنه روایه، همین روایت انزای بطین رو از پیغمبر نقل میکنه و انزه رو طوری معنا میکنه، بطین رو همینطور که اون واعظ تهرانی معنا کرده معنا میکنه. میگه بطین در اینجا به معنای مبتون فل علمه، پس هیچ منافاتی با مسافر نداره. مسافر این لاغره، بطین این در علمش قویه، این به هم منافاتی نداره. ثم انه یحتمل که دفع شود منافات معنای اول. معنای اول مسفر بود که معنی محصول بود، منافات داشت با بطین. ما می توانیم این منافات معنای اول با بطین رو دفع کنیم، به این صورت دفع کنیم. قول یهودیین در صفت محسوسه بوده که میگن حضرت مسفر بوده، یعنی به لحاظ محسوس لاغر بوده. اما حدیث انزعه بدین در صفات نفسانیه است که مربوط به علم، مربوط به ظاهر بدن نیست. بنابراین اون که میگه مسفر یعنی ظاهر بدنش اینه، این که میگه بطینه یعنی نفسش اینه، این دوتا با هم منافاتی ندارند. یا عید و ظالک، یعنی عید این جمع رو که کلام یهودی در صفات محسوسه بوده و حدیث انزعه بدین در صفات نفسانیه بوده، یا عید این نطلب رو ما ربا شیخ و نتبسیر هم الله فی کتاب صحیفت رضا علیه السلام که این چون گفته، قال رسول الله صلی الله علیه یا علی ان الله قد غفر لکه و لحله که و لشیعتی که ولی محبی شیعتی که، خدا به این رو بخشید، هم تو رو، هم اهل تو، هم شیعت رو، هم محبی نشیعت رو بخشید. فعبشر، اشارت بده به این بخششی که من برای تو گفتم. فین نکل انزال بطین، تو خود خبر آمده انزه رو معنا کرده، منظور من شرک، نه انزه یعنی مواد کنده شده، بلکه از شرک جدا شدی. مبتون من العلم، از علم پوری، که بطین و مبتون من العلم معنا کرده. من اینه که خوندم فهمیدم که اون واعظ تهرانی که توجیه کرده، توجیهش از پیش خودش نبوده، از طریق همین روایت بوده، چون برای ما جالب بود که ایشون اینجوری تفسیر کرده. دیشب که من اینجا مطالعه کردم گفتم پس معلوم میشه اونم از اینجا گرفته، از خودش در نیورده، یعنی حرفش تایید شد، چون کلام پیغمبر گرفته. الخبر یعنی همه خبر رو نقل کردیم، بخشی از خبر بود. لعل هاتین الصفتین الظاهرتین اثران لذین کالصفتین الباطنتین. شاید این دو صفت ظاهر که یکی انزه و ریخته شدن یک مو بود، یکم بطین و بزرگ بودن شکم بود، این دو صفت ظاهر اثران در این دو صفت باطن که یکی انزه اشهر که یکی بطین من علمه، یعنی اون دو صفت ظاهر هم علامت این دو صفت باطن هم. انزه در اینجا صفت ریختن موست، ولی اثرش اینه که از شک منزوعه، کنده شده. بطین یعنی علم زیاده، اما این اثرش هم اینه که شکم مثلا بزرگه.
اثبات میکنه که بطین از طرف ظاهر اینجاست دیگه.
بله.
این بس منافات میاد با اون اصفر.
بله منافات دیگه نداره.
نه چرا منافات میشه دیگه. اگر گفت این اثر لزینه که صفتین باطنتین، یعنی الان اثبات میکنه که انزع از لحاظ ظاهر هستش، نه چیز باطین، یعنی شکم و پر.
نه باطین اثر اون، یعنی علم پر اثر اون باطینه، یعنی باطین اثرش اینی که علم زیاده.
میخواد
بگم منافات نداره، منافات نداره. بطین میتونست، حضرت شکم بزرگ نیست بلکه علم زیاده، و اثر زیادی علم اینه که به بطن نسبت داده میشه، نه که حالا حضرت حتما بطین باشه، حتما عالمند. بخی این اثرش در بدنشون این چنین ظاهر شده. ایشون با لعله میگه که صفت علم داشتن ظاهرش باطنه، ظاهرش این بزرگی ششمه. اثر کنده شدن از شرکم اثرش ریختن موی، که این دوتا چیزایی که در ظاهر آمدن اینا اثر اون دو تا باطنی هست، بنابراین منافاتی با هم نداره.
یعنی بزرگی شکم ثابت هست، حالا علتش نه اینکه خوردن زیاد، علتش زیادی علم مشکل نداره، ولی از لحاظ ظاهر بزرگی شکم
ایشون
هست.
ایشون با لعله اینطوری میگه این دو تایی که در ظاهر میبینی اثر اون دو تا باطنی هست، یعنی اگه موریخته به خاطر مثلا این بوده که شکل نداشته، یا اگر یه ذره شکم بزرگه به خاطر این که مثلا علم زیاده. ایشون بعد میکنم با لعله داره میگه، ممکن اینطوری میکنم که یکی اثر دیگریست نه منافی دیگری.
برحال ما میخوام اثبات کنیم آیا شکم و بزرگ داره یا نه، حالا علتش کار نداریم. از لحاظ ظاهر
تحصیل میکنم تون خصائص فاطمیه اصرار فوق‌العاده داشت که ازش یه بزرگ نداشته. ایشون اونجا بود، اینجا الان روشن نمی کنه که دارن یا ندارن، فقط میگه اثر اونه، اما اونجا اصلا اصرار داره که این تهمتیست به حضرت امیر زدن. حضرت خیلی قد رشیدی داشتن، خیلی کامل حضرت معرفی میکنه، به طور اینکه اون خصیصه که میخونید به ذهنتون میرسه که یه محبت خاصی به حضرت دارید، یعنی تا حالا اون محبت رو نداشتید. خیلی خوب جلوه میده حضرت رو، و این چیزایی که در مورد حضرت میگن تمام رد میکنه، میگه اصلا ایشون اینطور نبودن، ایشون هیکل صاف و رشیدی داشتن.
بطین به معنای ستبر.
بله
من یه جایی دیدم بطین به معنای ستبر.
خب بله دیگه،
معنی شکم گنده به این معنی که
بله ستبر بله شدن ستبر بله ستبر این مثل په
درشت
قدر. خب من تا اینجا خوندم بخشی از متن تموم شد، این بخش دوم متن رو فکر میکنم باید بزنید فیل جلسه بعد. باعث
شیطانی اسمش چی بود استاد؟ ملا محمد باقر کوچولی مازندران.
بله
ملا محمد باقر کوچولی مازندران.
بله کوچولی بوده. کوچولی بوده. کوچولی هم تو مازندران معروفه. بعد ایشون میاد
تهران.
نجف درس بخونده بعد هم میاد تهران. بله سیدری اشرف بله سیدری اشرف تعریفش کرد. چند بارم من دید گفته چرا کارت انجام نمیدی؟ گفتم شما فقط کار ترجمه هست، من کار دیگه هم دارم نمیرسن. ولی نشد برخواه خواسته کسی آمد کاملش کرد. اون چاپشده هاش آمده پیش من هست، چاپشده هایی که حروفچی نیشد، منم پاورقی نوشتم ولی دیگه پاورقی چاپ نشد. خب این رسول از من دیگه اون وجه هست برش.